بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الحجة ابن الحسن: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت باللوعة المصاب وقصة الاكتئاب. سومین شبهه و مطلب غلط و باطل و نادرستی که هم در گذشته یه عده‌ای این رو مطرح می کردند و هم این روزها در فضاهای مختلف از سوی بعضن دشمنان و بدخواهان و گاهی هم دوستان که تحت تأثیر اون فضاها قرار می گیرند مطرح شده، این است که چرا ما اساساً باید برای سید الشهدا اندوه و ماتم داشته باشیم و گریه کنیم و مجالس عزا برپا کنیم؟ سید الشهدا شخصیت بسیار بزرگ با ارزش و باید مورد تکریم قرار بگیره. به جای این مجالس کتاب ها نوشته بشه، سمینار ها برپا بشه، همایش ها برگزار بشه، چرا گریه و اندوه و ماتم و لباس سیاه بپوشیم؟ گریه موجب افسردگی میشه. وقتی یه جامعه همه با هم رنگ سیاه بر تن میکنند و بر سر صورت میزنند و گرفتار ماتم و اندوه میشند، این موجب میشه روان جامعه افسرده بشه. جامعه باید شاد باشه، باید نشاط داشته باشه تا تحرک پیدا کنه، پویایی پیدا کنه. این یه مطلب باطل و نادرستی است که با محاسبات ظاهری و بعضی از موازینی که ما گاهی بر قضاوت هامون حاکمه ممکنه بعضن بپذیریم، بگیم حرف بدی هم نیست. ما نمیخوایم خدایی نکرده امام حسین از یادها بره، ما نمیخوایم امام حسین فراموش بشه، اما راه حفظ یاد سید الشهدا امروز مخصوصا در دنیا راه‌های مختلفی هست. چرا گریه؟ چرا روزه؟ چرا ماتم؟ این شبهه در ادامه اون دو شبهه است که در شب‌های گذشته مطرح کردم. ما طی 9 شب گذشته درباره حقیقت شبهه و شبهه افکنی و ریشه های اون مطالبی رو عرض کردیم، به دو تا شبهه هم پرداختیم، گرچه از این سنخ مطالب هنوز خیلی هست و ما تازه امشب سومین شبهه رو داریم مطرح میکنیم. من ناچارم به این مطلب نادرست در حد جلسه امشب پاسخ بدم، چون امشب آخرین جلسه این مجلس نورانی، آخرین فرصتی است که در اختیار ماست و آخرین شبی است که ما برای شما سروران گرامی، خواهران و برادران عزیز مزاحمت ایجاد کردیم. امیدواریم که حقی از شما ضایع نشده باشه. اگر حتی یک سخنران اوقات مردم رو 500 نفر 1000 نفر رو یک ساعت 50 دقیقه اشغال بکنه و اونچنان که باید و شاید نتواند مفید باشه، اینم از مصادیق تضییع حق الناسه. انشاءالله امیدوارم که ما این حق را از شما ضایع نکرده باشیم. من فقط خواهشم این است به مطالبی که برای پاسخ به این شبهه و رد کردن اون و نشان دادن نادرستی و بطلان اون اینجا عرض می کنم توجه بفرمایید. 8 مطلب را با هم اگر دقت بکنیم، توجه بکنیم، این 8 مطلب رو که هر مطلبش می تواند مستقلن موضوع یک جلسه مستقل باشه و من ناچارم این 8 مطلب رو با هم فشرده در حد متعارف تو این جلسه خدمت شما عرض بکنم، این 8 رو به خاطر بسپارید تا قدر گریه های همه شیعیان و محبان امام حسین رو در طول تاریخ بدانید و بدانید که باید اشک ریختن را به فرزندانتون بیاموزید. این رسالتی است که همه ما به عهده داریم و بدانیم که این اشک ریختن‌های ما تو همین جلسات محدود در گوشه و کنار بلاد اسلامی و ایران چقدر ارزشمنده. مطلب اول، شما رو ببریم به اصل خلقت این عالم. خداوند چرا این عالم را آفرید؟ از اونجا شروع میکنم. چی شد که اصلا خداوند دست به کار آفرینش شد؟ این 8 مطلب و هر کدام در حد 2-3 دقیقه من توضیح میدم. خداوند متعال به خاطر این که وجود مطلقه، فیاض، فیض رسانه، به خاطر فیاضیت نمیتواند خلق نکند. هر چیزی را که در این عالم شما میبینید، هر چیزی که لیاقت وجود داشته، خداوند او را خلق کرده. اگر چیزی در این عالم خلق نشده، خودش لیاقت موجود شدن نداشته. این مثل یه چشمه جاری و جوشانی است که از اون وجود ساری و جاری است. این عالم به خاطر فیاضیت خداوند موجود شد. 2، خداوند مثل هر کاری این عالم را عبث نیافرید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. ما آسمان و زمین و اون چه که در بین آسمان و زمین است را عبث نیافریدیم. کافران گمان میکنند ما این دنیا را عبث و بیهوده آفریدیم. خداوند حکیمه، هیچ کاری را بدون حکمت انجام نمیده، در پی هر کاری حکمت و غرض نهفته است. سه، خداوند عالم را آفرید تا آدم را بیافریند. همه اون چه که در این عالم میبینی با همه عظمتش، کره زمین که جزء کوچکی از این عالم هستی است، کهکشانهای بسیار بسیار بزرگ، اینا همه به خاطر آدم و به خاطر انسان آفریده شد. من و تو باید بدانیم این همه دم و دستگاه، این همه دم و دستگاه تو این عالم برای من و تو آفریده شده است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فکر کردید ما شما را هم همینجوری آفریدیم و به سوی ما باز نمی گردید؟ در یه حدیث قدسی که خود خداوند این رو فرموده، عبدی خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من همه چیزو به خاطر تو آفریدم. ببین چقدر بزرگی، چقدر مهمی، چقدر عظمت داری که این آسمان بی انتها که تازه آسمان اول است در این دنیا، اون کهکشانهای بزرگ همه به خاطر تو آفریده شده. عالم مجردات، ارواح، همه به خاطر تو آفریده شده. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، اما تو رو برای خودم خلق کردم، تو رو به خاطر خودم خلق کردم. یعنی چی؟ یعنی چی من تو رو خلق کردم به خاطر خودم؟ برای اینکه بیای به سوی من. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، اینا هر کدامش حدیث مفصل است که باید درباره اونها سخن گفت. تا اینجا ببین، خدا نمیتوانست این عالمو خلق نکنه. وجود خدا یه وجودی است که این سریان و جریان و فیضان از اون افاضه میشه. این عالم رو هم برای انسان خلق کرد. انسان را برای چه خلق کرد؟ برای خودش. یعنی چی؟ یعنی برای رسیدن به سعادت و برترین و والاترین ارزش‌های انسانی. سعادت یعنی چی؟ همه میگن ما دنبال سعادتیم، دنبال خوشبختی هستیم. شما نگاه کنید تمام مکاتب فکری، چه مادی چه غیر مادی، مدعیان ما راه سعادت رو میخوایم به انسان نشون بدیم. انسان تو که دنبال خوشبختی هستی، بیا خوشبختی رو من به تو میدم. همه همینو ادعا میکنن. بودایی ها، هندوها، شرقی ها، غربی ها، کمونیست ها، همه دنبال اینن، میگن انسان اون نسخه‌ای که تو رو میتونه به خوشبختی برسونه دست ماست. اما اینا همه به خاطر ناآشنا بودن به ظرفیت انسان، به ابعاد وجودی انسان، نسخه های ناقص و نادرست به دست انسان میدهند. تنها کسی که میتونه یه نسخه جامع و شفابخش به انسان بدهد خود خداست که خالق انسانه. او میدونه من و تو چی هستیم، چی داریم و دنبال چی باید باشیم. اوست که فطرت ما را بر اساس میل به خودش بنیان نهاده و خلق کرده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، چون میداند ما برای این که به اون آرامش حقیقی و مطلق برسیم باید رو به سوی او داشته باشیم. سعادت از نظر لغت از کلمه سعد یا سعده به معنای بهجت و سروره. سعادت یعنی سرور انسان، منتها ماها سرور و بهجت و شادمانی را در یه چیزای جستجو میکنیم که برای ما این بهجت و سرور رو به ارمغان نمیارن. دل خوش میکنیم به یک عنوان، این عنوان هزار تا بالا پایین داره، سرورمون از بین میره. دل خوش میکنیم به ثروت، به قدرت، به زیبایی، به جوانی، به خیلی از امور. منتها چرا این سرورها و بهجتها و شادمانیها دوام نداره؟ برای اینکه خودمون رو نشناختیم. برای اینکه سرور و شادمانی ما اون وقتی است که به خواسته های اصلی خودمون توجه کنیم. ملا صدرا برای سعادت انسان یه تعبیری دارد، دقت کنید این جمله، میگه هر وقت نفوس انسانی به کمال حقیقی و نهایی خود برسند، رابطهشان با این بدن عنصری و مادی قطع میشود و به آفریدگار خود رجوع میکنند. آنگاه به قرب الالله نائل میشوند و دارای سعادت و بهجت و سروری میشوند که برای کسی قابل توصیف نیست. اون سرور است که دوام دارد و بقا دارد و قابل توصیف نیست. مرحوم علامه طباطبایی همین مطلب رو با یه بیان دیگری میگه. میگه سعادت در انسان که مرکب از روح و بدن است، چیزی است که مقتضای قوای روحی و بدنی اوست، یعنی چیزی که به آن متنعم میشود و از آن لذت میبرد. ما هم دنبال لذتیم، اما این لذت ها موقتی است، زود از بین میره. حسرت میخوریم چرا این لذت ها اینقدر زود تموم میشه. همه دنبال یه لذت ماندنی هستیم، یه لذتی که در اوج باشه و دوام داشته باشه و بقا داشته باشه. منتها راه و عوضی میریم. اون لذتی دوام دارد که غذای روح ما رو تأمین بکنه. اون کدام روح؟ اون روحی که الیه یا راجعون باشد. مطلب پنجم، ببینید خداوند چقدر به ما لطف کرد. اصلا این نعمتهای خدا، ما وقتی میخواییم نعمتهای خدا رو بشمریم میگیم خب خدا به ما چشم داده، دست داده، گوش داده، آب داده، هوا داده، غذا داده، خونه داده، ماشین داده، شغل داده. اینا نعمتهای ظاهری و نعمتهای دم دستیه. نعمتهای اصلی خدا که باید به اون فکر بکنیم و به واسطه اون در اولین مراتب دوست داشتن خدا برسیم، اصل وجود ماست. این که خدا فطرت ما و خمیر مایه وجود ما را یه جنسی قرار داده، یه ظرفیتی در ما قرار داده که بریم بالا بریم بالا بریم بالا به خودش انقدر نزدیک بشیم وجودمون سعه پیدا کنه، قدرتی پیدا کنیم بشیم مثل خدا. خلیفه خدا شدن، جانشین خدا شدن کم چیزی نیست. خلیفه خدا شدن یعنی یه احاطه و اشرافی بر این عالم پیدا کنه، یه قدرتی آدم پیدا کنه. ما میشنویم فلان مرتاض هندی، عرض به حضور شما، من خودم دیدم بعضی از اینا رو، یه آقایی بود، نمیدونم حالا اینجا هم گفتم یا نه، که مرد در هند، این از اقصانقات عالم میومدن دیدنش، از اقصانقات عالم میامدن. باور نمی کنید وقتی وارد اون محبته چند هزار نفر آدم اونجا بودند، که وقتی این آقا که یه صورت بسیار کریه و زشتی هم داشت وارد شد، همه به سجده افتادن، همه به سجده افتادن، که من مبهوت مونده بودم از حماقتی که مردم از غرب و شرق عالم با تحصیلات عالیه، دکتر و فوق دکتر و استاد دانشگاه بگیر تا آدمای عادی، همه به سجده افتادن که گویا خدا وارد شده. حالا اون آدم چه میکرد؟ با نگاهش یا با برخی تصرفات، مثلا یه زنجیر آهنی رو دست میکشید طلا میشد. این در مورد انسانی که به مقام خلافت الهی میتونه برسه هیچه، اصلا چیزی نیست. خداوند برای ما این مقصد رو قرار داده، این ظرفیت رو در ما گذاشته و ابزارش هم به ما داده. بابا خلقمون کرد، در وجودمون یه سرمایه‌ای گذاشت، مقصد رو نشون داد کجاست، او خلافت، او جانشینی، او لذت و سرور ابدی، راهش هم نشون داد، هم راهنمای درونی و هم راهنمای بیرونی، عقل و فطرت رو در وجود ما قرار داد، بیرون هم این همه راهنما و معلم، انبیا، ادیان، شرایع، نقشه راه زندگی ما برای رسیدن به اونجا هستن. دیگه چیکار بکنه خدا؟ این نقشه ها رو در اختیار ما گذاشته، عقل و فطرت هم در وجود ما گذاشته، چقدر ما غافلیم. بعد تو کتاب خودش گفته اگر میخوای به اونجا برسی، به اون مقام برسی، به مقام قرب من برسی، این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. راه رسیدن به اونجا فقط همینه ولا غیر. شما ببینید در قرآن این همه اوصافی که برای اهل ایمان و تقوا گفتن همه رو بیان کرده. ده ها آیه در قرآن هست که اگه میخوای به اون مقام برسی، الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. در خفا و علن اهل انفاق باش، اهل عطا و بخشش باش، خشمتو فرو ببر. بابا خب اگه میخوایم به اونجا برسیم خشممونو باید بذاریم کنار، عصبانیتامونو، دعواهامونو بذاریم کنار، والعافین عن الناس، از همدیگه بگذاریم، اهل عفو باشیم، اهل گذشت باشیم، کینه نداشته باشیم، والعافین عن الناس. اینا والله یحب المحسنی، این کارا رو بکنیم به اونجا میرسیم، بالا میریم، پر میکشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ربا نخورید. اگه میخواید به اونجا برسید ربا نباید بخورید. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بل تکن خیر امت من هم یدعون الناس یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق، اونایی که به عهد خدا وفا میکنن و پیمان شکنی نمیکنن. راههای رسیدن به او در قرآن، ما این قرآن رو بخونیم، اینا رو که فقط این نگفتن ما بخونیم بذاریم لب تاقچه، کسی میخواد سفر بره از زیر قرآن ردش کنیم که در امان باشه، یا وقتی هم که مرد سر قبرش یه پول بدیم به یه کسی برای مردن اون فاتحه یا مثلا ختم قرآن بکنه، قرائت قرآن بکنه. نه، اینا کتاب زندگی است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، صبر داشته باشیم، ما استقامت داشته باشیم. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اینا این دستورات این نقشه ها را هم خدا صاف و بوسکنده به ما گفته، منتها ما جدی نمیگیریم، فکر میکنیم اینا حالا یه چیزایی گفته شده و ربطی به زندگی روزمره ماها نداره. بسیار روشن، عمر بسیار کوتاهه، چشم به هم بذاریم تمام. الناس نیام ازاماتون تبهو، مردم همه خوابن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. واقعا اینجوری ها، تازه وقتی میمیریم بیدار میشیم. عجب، اینا همه جدی بود، شوخی نبود، این فرصت کوتاه تموم شد. مطلب ششم، خداوند یه کار دیگه هم کرد، باز برای این که راه سعادت رو ما بتونیم طی بکنیم، انسانهایی رو در این عالم خلق کرد، برگزید، نمونه مجسم اون انسان کامل مطلوب خدا، مدل به ما داد، الگو داد که ما فکر نکنیم. خب یعنی چی؟ الکاظمین الغیظ. خب خدا گفته خشمتو فرو ببر، چجوری میشه؟ اینا رو اومد در وجود یه انسانهایی به نام انبیا و اولیا و ائمه مجسم کرد. یه کسی مثل پیغمبر خدا رو سر راه ما گذاشت، الگو گذاشت که ما بفهمیم. بل کاظمین الغیظ یعنی چه؟ که اون یهودی میاد خاکستر بر سرش میریزه، بعد از کوچه که رد میشه یه چند روزی میگه این خبری ازش نیست، کجاست، من نمیبینم، میگن مریضه، میگه پاشیم بریم عیادتش. کظم غیظ از این بالاتر، رحمت و عطوفت از این بالاتر به ما نشون داد بابا انسان مطلوب من اینه. شما وقتی این بشید میشید خدایی، میشید جانشین من، میشید اون سعادتی که، سعادتمندی که در لذت و سرور دائمی است. پیامبر، بهجتی که پیامبر داره، سروری که پیامبر داره، هیچ موجودی در این عالم نداره. علی را سر راه ما گذاشت که ما ببینیم که یک انسان چگونه زندگی میکنه تو هر شرایطی، پا از جاده حق و انصاف، یک قدم این ور اونور، یک میلیمتر این ور اونور نمیگذاره. امام حسین رو به ما نشون داد، پیامبر خدا و اهل بیت گرامی او کامل ترین انسانهایی هستند که همه صفات و اسماء خدا در اونها مجسم شده. اینم برای ما به عنوان مدل و الگو نشون داد، انسان تو را خلق کردم، راه و نشونت دادم، نقشه راه جلوت گذاشتم، در درونت عقلت و فطرتت رو هم راهنمای درونیت گذاشتم، یه آدمایی رو هم گذاشتم، گفتم من میخوام مثل اینا بشید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگر ما در زیارتنامه ها خطاب به ائمه میگیم انتم السبیل الاعظم و صراط الاقدم، شما بزرگترین راه ها هستید. بزرگترین راه ها برای چی؟ برای رسیدن به اون سعادت. شما قوی ترین و محکم ترین راه ها هستید. خود اونا هم گفتن نحن طریق الواضح و صراط المستقیم، ما راه های روشن زندگی به سوی خدا هستیم و ما صراط مستقیمیم. صراط مستقیم اگه کسی نمیخوام گاهی دنبال این ور اون ور بگردیم چجوری زندگی کنیم، خوب زندگی کنیم، به خدا قسم اگر کسی ائمه معصومین و اهل بیت رو بشناسه، نیازی به این که در هیچ خانه ای برد ندارد. گاهی یه جملات، یه مطالبی، یه کسانی رو میان برجسته میکنن، آدم افسوس میخوره که آدم علی و حسین و امام صادق و امام رضا رو داشته باشه. اگر ما پیوندهامون با اینها ضعیفه، برای اینکه معرفتمون، شناختمون کمه. بله، دیگران باید بیان تعظیم بکنن مقابل اینا، تازه ما بفهمیم اونا بزرگن. مطلب هفتم عرضم رو میخوام تمام کنم. در میان اولیاء خدا، در میان ائمه معصومین، امام حسین یه جایگاه خاصی، در میان این انسانهای کامل امام حسین یه جایگاه خاصی داره. اینو نه اینکه ما بخوایم این جایگاه خاص روشون بدیم، خود پیامبر و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و همه ائمه اذهان ما رو سعی کردن متوجه به این نقطه بکنن. انسان‌های کامل، همشون انسان کاملن. پیامبر که دیگه در رأسه، اول موجود، اقرب الموجودات به خدا خود پیامبره. اما همه اینا این ذهن ما رو بردن به سمت امام حسین. شما نگاه کنید، عید قربان میشه میگن زیارت امام حسین بخونید، عید فطر میشه میگن زیارت امام حسین بخونید، شب قدر میشه میگن زیارت امام حسین بخونید، نماز میخواییم بخونیم، مهری که میذاریم میگن بهتری بکنید از تربت سید الشهدا باش، آب میخواییم بخوریم میگن بگو سلام بر حسین. همه زندگی و لحظه لحظه ما رو دارن متوجه به امام حسین میکنن. چرا؟ برای چی این کارو میکنن؟ مگر ائمه دیگه همه هستن، همه درست، اما همه اونها ذهن ما رو بردن به سمت امام حسین. صبح تا شب ما برای چی؟ امام حسین یه جایگاه ویژه داره، برای اینکه در یه مدت کوتاهی عرصه ای فراهم شد تا برترین فضیلت‌های انسانی و کثیف‌ترین رذایل اخلاقی در برابر هم سفارایی کنند و هرچه ارزش انسانی است، هرچه فضیلت در مورد یک انسان ما میتونیم تصویر بکنیم، نمود پیدا بکنه. امام حسین، شما این که میگن مظهر تمام اسماء و صفات الهی است و این تجلی پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، رحمتش، عفوش، انتقامش، گذشتش، رحمانیتش، هم رحیمیتش، همه چیش، صبر، گذشت، هر چی شما فضیلت فکر بکنید تو عاشورا قبل و بعدش از ناحیه امام حسین و این خاندان تجلی پیدا کرد. میخوان به ما بفهمونن، به ما یاد بدن که توی انسان برای رسیدن به اون مقام این فضیلت‌ها رو بکن تابلو، بذار جلوی چشم، همیشه صبح تا شب جلوی چشم ما باشه. ما چشم از این بر نداریم، از این تابلوی زیبا چشم بر ندوزیم. و آخرین مطلب، مطلب هشتم، در میان همه ابزارهای توجه به سید الشهدا، گریه و عزا و ماتم بر سید الشهدا هم توصیه شده. چرا؟ اینجا به زمینه اون مطالبی که گفتم وقت نتیجه گیریه، وقت پاسخ به اون سؤاله. گریه ناشی از عواطف و احساسات انسان، احساسات و عواطف انسان با ریشه های مختلف موجب گریه میشه. حالا من فرصت نیست دیگه ریشه های گریه و این عواطف رو توضیح بدم، اما بدون شک گریه بروز و ظهور احساسی ترین و عاطفی ترین لحظاتی است که برای انسان پیش میاد. اصلا علت این که میگن خانوم ها بیش از آقایون گریه میکنن، زودتر گریه میفتن خانوم ها، تو آمارها هم گفتن که چند درصد خانوم ها، 70% خانوم ها زودتر از مردان به گریه میفتن. حالا دلایل مختلف داره، این به خاطر اون قوی تر بودن بعد احساسی و عاطفی در بانوانه. گریه آثاری داره، ولی گریه هم تا حدودی درخواسته از شناخته و هم موجب شناخت میشه. من یه مثال بزنم، چند دقیقه دیگه تحمل کنید، من عرضم رو تمام میکنم. عذر میخوام، گاهی این شبها طولانی میشد، بعضی دوستان میگفتن زیاد حرف میزنی دیگه، امشب هم شب آخره، این عذر رو از من بپذیرید. شما اگر خدای نکرده بشنوید یه کسی از دنیا رفته، وقتی هیچ آشنایی ندارید، نمیشناسیدش، خیلی اندوهگین نمیشید، کلی اندوه کلی پیدا میکنید، اما گریه و زاری نمیکنید. هرچه اون شخص به شما نزدیکتر باشه اندوه شما بیشتره. شناخت شما وقتی بیشتر باشه، خدای نکرده که از نزدیکانتون اگر گرفتار حادثه بشه، گریه و اندوه شما بسیار شدیدتر میشه. این به خاطر اینه که هرچه شناخت بیشتر، گریه بیشتر. از این ور خود گریه موجب شناخت میشود، موجب پیوند میشه، موجب همانندسازی میشه. من ناچارم حذف کنم سخنانم رو، فقط این رو خدمتتون عرض کنم که علت تأکید اولیاء دین، پیشوایان دینی ما در روایات بر گریه بر امام حسین، برای این است که چاشنی عاطفه را زمینه کنند به بینش و معرفت ما. و اگر این نبود، تا امروز این مکتب زنده نمیمان. امام رحمت الله علیه میفرماید این گریه هاست که مکتب سید الشهدا را زنده نگاه داشته. اونا خواستن در بین همه الگوها و مدلها یک مدل کامل و نمونه با چاشنی عاطفه زنده بماند، اهدافش زنده بمانه، راهش زنده بمانه، فضیلت‌های اخلاقیش زنده بمانه، درس‌هایی که از عاشورا میتواند برای ما راهگشا باشه، جلوی چشم ما باشه همواره، اینها را ببینیم تا فاصله نگیریم. این هوشمندی، این ظرافت و دقت و عمق شناخت اهل بیت است. عمق شناخت این پیشوایان است از انسان، که این انسان برای اینکه با یک کسی این پیوند عمیق عاطفی را پیدا کنه و همیشه در جلوی چشمش مجسم باشه و بتواند حسین را به عنوان یک مدل کامل و نمونه عالی انسانی با خودش همراه بکنه، گفتن گریه کنید، عزاداری کنید. گریه‌ای که برای امام حسین میشود در واقع برای اینه که ما با سید الشهدا نزدیک بشیم. این گریه ها، این مجالس باعث شناخت بیشتر بشه، این عاطفه ها باعث میشود ما حسین را هیچگاه از گوشه ذهنمان پاک نکنیم. این انسان کامل تابلوی زندگی ما و نشانه راه برای رسیدن به اون مقصده. اون وقت این گریه باعث عقب موندگیه، این گریه جایگزین داره. با همایش و سمینار و کتاب میشه به این مقصود رسید. اگر گفتن گریه برای امام حسین باعث آمرزش گناهان میشه با اون شروطی که من عرض کردم، این گریه گریه سازنده است، باعث پیشرفته، باعث تعالیه، باعث اوجگیریه. چه کسانی با این گریه ها از انحرافات نجات پیدا کردند؟ احساس سبکی، احساس لذت و بهجتی که در اثر این گریه ها برای برخی پیش می آید با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. سبک می شود روح انسان، آرام می شود، کنه در یک ساحل آرامشی قرار گرفته. این گریه ها هیچ چیز نمیتونه جایگزینش باشه. و از ما خواستن، این عبادت، اصلا این عبادت، همونطوری که به ما گفتن نماز بخونید به قصد قربت، به ما گفتن برای امام حسین گریه کنید، چون این یک راهی است، یک ابزاری است، یک طریقی است برای تصفیه، تزکیه، پالایش روح، برای آرامش روح، برای پاکیزگی روح. این عبادت اگر برش ثواب قرار دادن، این برای اینه که این خودش مثل یه نماز میتونه، نه اینکه جایگزین نماز بشه، ولی مثل نماز میتونه ما را اوج ببخشه. و این گریه باعث عقب مندگیه، این گریه باعث پسرفت یا باعث پیشرفت؟ بله، اگه ما بلد نیستیم استفاده کنیم، ما از این سرمایه نمیتونیم درست استفاده کنیم، اشکال از ماست. این 8 مطلب را به خاطر بسپارید، قدر این عشق ها را، این دانه های مرواریدی که بر صورت های شما می غلطد بدانید، و بدانید این مروارید ها سرمایه های زندگی ما می تواند باشد، نه اینکه هر اشکی به هر نیتی با هر غرضی. اینا رو حفظ کنیم، این مرواریدا رو حفظ کنیم. این که در احوال برخی بزرگان می نوشتن که این دستمالی که با اون عشقهاشون رو در مجالس سید الشهدا پاک می کردن، وصیت کردن، از جمله پدر بزرگوار والد معظم حضرت آیت الله نور مفیدی، ایشون داستان رو نقل می کرد، می گفت بعد از فوت پدرمون ما رفتیم یه صندوقچه ایشون داشت، هیچ کس نمیذاش به این نظیر، ما فکر میکردیم تو این صندوقچه چیه. بعد از فوت ایشون ما این صندوقچه رو باز کردیم، دیدیم یه دستمالیه، نوشته این دستمال رو من سالهای سال تو مجالس عزای سید الشهدا باش اشکهای چشمم رو پاک کردم، این دستمال رو در کفن من قرار بدید. این سرمایه است، اینا اون مرواریدهایی است که باعث نجات ما میشه. امشب شب 12 محرم و شبی است که امروز عصر، امروز عصر دیگه صحرای کربلا هیچ کس نبود، امشب هیچ کس نیست، این بدنهای عریان، پیکرهای بیست تو این صحرای خشکیده افتاده. امروز عصر بود که بعد یا از ظهر به بعد بود طبق نقل برخی تواریخ، عمر سعد ندا در داد که کاروان به حرکت در بیاید و به سمت کوفه برود. راوی میگه من هرچه از یاد ببرم این صحنه رو از یاد نمیبرم که زینب دختر فاطمه هنگام گذر بر پیکرهای به خون غلطان و بی سر، وقتی رسید به این پیکرها فریاد زد یا محمدا یا محمدا صلی علیک ملائکت السما هذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. ای رسول خدا بر تو درود باد، این بدن حسین توست که در این سرزمین افتاده، اعضاء او قطعه قطعه شده، بدن او به خون آغشته شده. یا محمد بنات که سبایا دختران تو به اسارت می روند. این گذشت، این کاروان عبور کرد. من چون امشب شب شهادت امام سجاده، یه اشاره هم به جریان دفن شهدا بکنم. بردند، کاروان رفت، این پیکرها روی زمین افتاده. اونا همون روز عاشورا، عصر روز عاشورا، کشته های خودشون را نماز گذاردن و همه را دفن کردن، اما پیکرهای شهدای کربلا را رها کردن. این علت داشت، این که میگن چند روز این پیکرها روی زمین افتاده بود، حالا دو روز یا سه روز، تعمدن عمر سعد دستور داد کاری به کشته های اینها نداشته باشید. هدفشون این بود، اینا میخواستن اثبات کنن که این جماعتی که کشته شدن از دین خارجن، اینا مرتدن، چون اگر اونها رو هم دفن میکردن، اگر اونها رو میذاشتن نماز میخوندن، یعنی پذیرفته بودن اینا مسلمونن. اینا از اول فریاد زده بودن اینا از دین خارج شدن، بنابراین باید عملا اثبات میکردن که این کشته ها نعوذ بالله حسین و فرزندان حسین از دین خارجن، و راهش این بود کشته ها رو رها بکنن، دفن نکنن، در موازین اسلامی به اونها نماز نخونن. این کشته ها رو رها کردن، اما مثل فردایی بنی طائفه بنی اسد که آمدن این کشته ها رو به خاک بسپارن، میگن ما دیدیم یه عرب بیا بادیه نشینی داره لابلای این کشته ها میگردد، از ما خواست ما بریم کمک بکنیم، یک یک این شهدا رو دفن بکنیم. ما او رو نشناختیم تا رسیدیم به بدن بی سر امام حسین علیه السلام. اونجا به ما گفت شما کاری نداشته باشید. او به تنهایی و البته یک کمکی که حالا ممکن بود کمک غیبی بود، چون میدونید غسل و کفن و دفن امام را فقط امام معصوم باید انجام بده، هیچ کس دیگری نمیتواند متصدی این کار بشه. میگه دیدیم این آقا، این عرب دستاشو برد زیر کمر شریف امام حسین و فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله هذا ما وعدنا الله تعالى ورسوله و صدق الله و رسوله ما شاء الله و لا قوت الا بالله. جنازه رو برداشت، بعد از این که این دعا رو کرد داخل قبر گذاشت، صورت بر گلوی بریده این جسد گذاشت و در حال گریه این جمله رو فرمود: طوال ارض تضمنت جسدک الشریف. ای خوشا به حال این سرزمینی که جسد پاک تو بر اون گذاشته می شود. اما دنیا فبعدک مظلمه و الآخرة فبنورک مشرقه. مشرقه، دنیا بعد از تو تاریک شد اما آخرت با نور وجود تو نورانی گردید. اما الحزن سرمد بل لیل فمسهد. روزها و شبهای من پر از اندوه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. میگه سوال کردیم تو کیستی؟ برگشت گفت انا امامکم علی ابن الحسین. خدایا پروردگارا تو را به پیکرهای به خون غلطان شهدای کربلا راه درست زندگی کردن را به همه ما بیاموز. پروردگارا تو را به خون شهدای مظلوم کربلا ما را از شر شیاطین انس و جن رهایی بفرما. خدایا تو را به قصه های دل زینب کبرا و دختران امام حسین و خاندان پیامبر غم و قصه و اندوه را از دل ملت ایران بزدا. خدایا مشکلات این جمع، مشکلات مردم همه را برطرف بفرما. حوائج مشروعه این جمع را برآورده به خیر بفرما. همه بیماران، مریضها، مریضهای منظور، اونهایی که التماس دعا گفتن، چندین نفر تلفنی حضوری از من خواستن که در جمع شما برای شفای اونها دعا بکنیم. خدایا به حق امام حسین همه مرزا را و مریضهای منظور را لباس عافیت بپوشان. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا خداوندا خدمتگزاران به دین و آیین و مملکت به خصوص مقام معظم رهبری تأیید و نصرت عطا بفرما. دشمنان، بدخواهان و همه کسانی که بر سر راه این ملت مانع ایجاد میکنند، خدایا اونها رو نیست و نابود بفرما. ثواب و بهره ای از این مجالس نثار روح اموات شهدا، اموات این جمع، کسانی که در این مجالس و محافل زحمت میکشیدند سالهای قبل، عائد و واصل بفرما. و کسانی که این شبها تو این مجالس زحمت کشیدند، چه اونهایی که قضا درست کردن، چه اونهایی که توزیع کردن، چه اونهایی که برای برپایی این مجلس زحمت کشیدن، یه جمع زیادی، خدایا این اقدامات را ذخیره قبر و قیامت اونها قرار بده و امام راحل عظیم الشأن را از این مجلس متنعم بفرمان.